الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. در عصر ما و زمان ما کلمه آزادی جایگاه بسیار عالی و رفیع و مقدسی را اشغال کرده است و احترام فوق العاده ای پیدا کرده است، به طوری که هر کسی اگر میخواهد برای خودش شخصیتی اثبات کند، خود را حامی و طرفدار آزادی میداند و حتی در بعضی از کلمات دیده میشود که میگویند آزادی بزرگترین و بالاترین نعمتها و موهبتهای الهی. اینجا یک سوالی پیش میاد و اون سوال این است: آیا آزادی در حقیقت و واقع همین مقدار ارزشی که بشر به او میدهد و او را بالاترین نعمتها میداند و یکی از مقدسترین مقدسات خود میشمارد؟ آیا آزادی همین مقدار ارزش را دارد یا ندارد؟ عرض میکنم از یک نظر اگر به آزادی نظر بکنیم میبینیم این همه ارزشی که به او دادند استحقاق اون رو ندارد، بیش از اندازه برای او ارزش قائل هستند. ولی از دیدگاه دیگر که نگاه بکنیم میبینیم حق داشتند که این همه مقام آزادی را بالا ببرند. اما از دیدگاهی که این ارزش را ندارد آزادی، این است که آزادی معناش و حقیقتش جز نبودن سد و مانع برای تجلی فکری و عملی بشر چیزی نیست. میگیم بشر آزاد آفریده شده است و باید آزاد زندگی کند، یعنی افراد دیگر در جلوی تجلیات فکری و عملی او مانعی ایجاد نکنند و حتی بالاتر فکر و عمل او را در خدمت خود نگیرند. ولی اصل خود آزادی که فلاسفه تعریف کردهاند به معنی نبودن قید و نبودن مانع و سد در جلو تجلیات فکری و عملی بشر است. وقتی که معنی آزادی نبودن مانع است، پس این اونقدر ارزش زیاد ندارد. برای این که یک موجود بیش از اون اندازه که احتیاج دارد به عوامل منفی، احتیاج دارد به عامل مثبت. مثال عرض می کنم، یک گل برای این که ترقی و تجلی داشته باشد، برای این که سیر کمالی خودش را طی بکند، برای این که به اون قله‌ای که برای او تقدیر شده است برسد، احتیاج دارد به چی؟ احتیاج دارد به یک سلسله عوامل مثبت و بعضی از عوامل منفی. احتیاج دارد به خاک، احتیاج دارد به آب، احتیاج دارد به هوا، احتیاج دارد به حرارت و گرمی و نور، احتیاج دارد به یه سلسله امور دیگر، به باغبان، به کمکهایی که باغبان می کند و امثال اینها، و احتیاج دارد به این که سدی مانعی برای این گل وجود نداشته باشد. مثلا یک گلی که باید در یک زمین یک متر در یک متر خاک وجود داشته باشد و ریشه بدواند، اگر او را در یک کاسه کوچکی، در یک گلدان کوچکی قرار بدهند و سدی در جلو پیش روی او ایجاد بکنند، یا در بالای او مثلا فرض کنید که یک سختی قرار بدهند، مانعی قرار بدهند، این مانع آزادی تجلی این گل شدند. گل هم احتیاج دارد به اون عوامل مثبت و هم احتیاج دارد به نبود مانع، یعنی به این عامل منفی. خب وقتی انسان درباره گل فکر می کند، در درجه اول راجع به عوامل مثبتش فکر می کند، راجع به خاکش فکر می کند، راجع به آبش فکر می کند، راجع به نور هوا فکر می کند، راجع به باغبان فکر می کند، راجع به موادی که برای تقویت او لازم است فکر می کند. ولی درباره این که سد و مانعی در کار نباشد اونقدر فکر نمی کند، یعنی اینقدر برای این مسئله اهمیت قائل نیست. پس اگر از این دیدگاه نگاه بکنیم، میبینیم آزادی یه نعمتیست البته برای گل و هم نعمتیست برای انسان، اما یه نعمتیست در مرتبه متأخر از عاملهای مثبت در زندگی اون گل یا در زندگی انسان. ولی از یک دیدگاه دیگر وقتی که نگاه میکنیم، میبینیم بشر حق داشته و حق دارد برای آزادی این همه ارزش قائل باشد. چرا؟ اون حق از این ناحیه که آزادی اون نعمتی است که بشر او را از هر نعمت دیگری کمتر داشته است. یعنی عوامل مثبت ترقی و تجلی و تکامل بشر همیشه به نسبت بیشتر وجود داشتند و وجود دارند تا این عامل منفی که ضدش همیشه وجود دارد، یعنی مانعش همیشه وجود دارد. و بشر هر نعمتی را که کمتر داشته باشد و کمتر به دستش آمده است، برای او ارزش و اهمیت بیشتری قائل است. این همه که دنیا برای آزادی ارزش قائل است، مقامشی میبرد بالا، برای این است که ضد آزادی، عامل ضد آزادی زیاد بوده است. مثلا ببینید یه شعر معروف نیمه عامیانه در میان خود ما هست، میگیم آقا بهشت اونجاست، کارزاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد، همه میگیم همه هم قبول داری. و حال اون که انسان اگر فکر بکند، او بهشت نیست، او چه بهشتی که این در جایی باشیم که فقط آزاری در اونجا نیست، کسی با کسی کار ندارد، هر کسی تنها برای خودش زندگی میکند. این سعادتی برای بشر نیست، این خوشی برای بشر نیست. بهش اونجا که یک افرادی با یک دیگر باشند، به یک دیگر انس داشته باشند. به تعبیر قرآن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون یا الا المتقین. بعض آیات دیگر میفرماید اخوانا علی سررهم علی سرر متقابلین. بهش اون وقت بهشت است که افراد بشر با یک دیگر محبت داشته باشند، انس داشته باشند، برادر باشند، مباخات داشته باشند، گذشت داشته باشند، عواطف داشته باشند. الا جایی که افراد بشر با یکدیگر بیگانه باشند و حد اکثر بهره‌ای که از وجود یکدیگر میبرند این است که آزارشون به یکدیگر نمیرسد. این البته جهنم نیست، اما بهشت هم نیست. این باید گفت اعراف است، نه بهشت است و نه جهنم. این برای این است، این که بشر اون جایی که آزار نباشد و کسی را با کسی کار نباشد اونجا را بهش نامیده است، از بس که از ناحیه آزار از دیگران آسیب دیده است، این است که خیلی براش ارزش قائل. وقتی که ما قرآن مطالعه میکنیم میبینیم این موضوع مسئله آزار افراد به یک دیگر، مسئله فتنه کردن در اجتماع، مسئله خون براحق ریختن، مال بناحق بردن، ظلم کردن به یک دیگر، همون چیزی که فرشتگان در ابتدای خلقت فریادشون بلند بود وقتی که خدای تبارک و تعالی به اونها اعلام میکند که من بشری از گل میخوام بیاترینم، سرشتش این است و چنین است و چنان است، خوبی هاش این، بدی هاش این، چه مایه هایی از خوبی و بدی در سرشت این هم، فرشتگان فریادشون بلند می شود اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خدایا مخلوقی را می خواهی بیافرینی که افرادش خودشون مظاهر یکدیگر هستند، دشمن یکدیگر هستند، امنیت یکدیگر را سلب میکنن، آزادی یکدیگر را سلب میکنن، آسایش یکدیگر را سلب میکنن. حالا این مسئله آزادی و بی آزاری و این که انسان از ناحیه افراد دیگری آزار نبیند، صدمه نبیند، این همه ارزش و فوق ارزش فوق العاده پیدا کردن برای این جهت جهت کردن کمتر این رو داشتن. حالا چرا؟ اگر سوال کنید چرا کمتر داشتن؟ آیا این یه چاره‌ای در عصر خلقت نداشت؟ خداوند بشر رو خلق کرده است، چرا این بشر رو اینجوری خلق کرد که افراد بشر آزارشون به یک دیگر درسته و بزرگترین ناراحتی که افراد بشر پیدا میکنن از ناحیه خودشون باشد، نه از ناحیه دیگران، نه از ناحیه اشیاء دیگر. یعنی بشر به اندازه ای که از ناحیه بشرهای دیگر آزار و اذیت و زیان میبیند و دیده است، از ناحیه حیوانات ندیده است، از ناحیه جمادات ندیده است، از ناحیه نباتات ندیده است، از ناحیه طوفان ها ندیده است، از ناحیه سیل ها ندیده است، از ناحیه زلزله ها ندیده است، از ناحیه وبا ها ندیده است، از ناحیه طاعون ها ندیده است، از ناحیه سرطان ها ندیده است، از ناحیه زمین ندیده، از ناحیه آسمان ندیده، از ناحیه جن ندیده، از هیچ ناحیه ندیده است. چرا؟ آیا در متن خلقت این چاره ای نداشت؟ نه، در متن خلقت میگم چاره نداشت به این معنی عرض کنم چاره نداشت، انسان یا باید انسان باشد، یعنی همین موجود مختار آزاد در فعل خود، و یا باید انسان نباشد، انسان نباشد، یا فرشته باشه، خب فرشته همونه است که خلق شدن، یا حیوان باشه، حیوانات هم همین است که آفریده شدن، یا جماد باشه یا نبات. اساسا انسان اگر بخواد همین نسخه کامل و جامع بخواد باشد، جز این که مختار و آزاد در کار خودش باشد، جز این امکان نداشت، محال بود عقلا. و وقتی که در کار خودش مختار و آزاد است، از همینجا مسئله آزار به افراد یک دیگر و تجاوز به حقوق یک دیگر، یعنی امکان تجاوز به حقوق یک دیگر پیدا می شود که درباره این دیگه زیاد نمیخوام بحث بکنم چون از بحث دیگر خودم میمونم. یه مطلب دیگر، آیا یه راه دیگری برای چاره این کار نبود و نیست؟ حالا بگیم در اصل خلقت این باید همین جور باشد، آیا در راه تکامل و در تربیت از طریق تربیت این قضیه چاره پذیر نیست؟ عرض میکنم اون تربیت با چی باشد؟ اگر مقصود از اون تربیت علم است، یعنی بشر عالم بشود تا بتواند آزادی را برای خودش تأمین کند، به دست بگیرد، علم. همون شده که بشر عالم که شد با وبا مبارزه می کند، با خناق مبارزه می کند، با سیل مبارزه می کند، با سرطان حتی دارد مبارزه می کند. به صرف این که عالم شد، رمز مطلب رو کشف کرد، کافی برای این که با اون دشمن رو به زمین بکوبد. ولی متاسفانه علم در مقابل این دشمن بشر، یعنی دشمنی بشر، خودش برای خودش عاجز است. بشر هر اندازه عالم بشود نمیتواند علم جلو تجاوز افراد بشر را بعضی از بعضی بگیرد. دلیلش هم خیلی واضح است. برای این که اون کسی که تجاوز میکند به حقوق دیگران و به آزادی دیگران، نه به دلیل این است که نمیداند باید تجاوز نکند، نمیداند به او ظلم میکند، نمیداند کار بدی است، بلکه به این دلیل است که سود خودشو میخواد، به دلیل این است که منفعت خودش میخواد. زور را هم که با خودش میبیند، به حکم سودجویی و زور که دوتا با هم دیگر توهم شد، دنبال قضیه میرود. علم را در این راه استخدام میکند. نه تنها علم مانع تجاوز افراد بشر به آزادی دیگران نیست، علم احیانا کمکی می شود برای تجاوز افراد بشر به افراد دیگر. ولهذا علم به تنهایی و تنهایی هرگز نمی تواند ارزش انسانی داشته باشد. وقتی که در خدمت منافع فردی انسان بود، هیچ امکان ندارد که بتواند برای بشریت ارزش انسانی داشته باشد. ما می بینید از یک طرف بشریت در ناحیه علم به جایی میرسد که واقعا اعجاب و حیرت سایر افراد بشر را ایجاد میکند، ولی در ناحیه انسانیت و ارزش های انسانی کوچکترین تأثیری در احوالش ندارند. مثلا ما اگر حساب بکنید از جنبه علمی، یعنی از جنبه اعجابی که علم در میانگیزد، رفتن به کره ما چه کاری؟ فوق العاده مهم، فوق العاده بزرگ. اما یه مسئله دیگر حساب بکنیم، بگیم آقا برای اون بشری که پا به ماه میگذارد، اون بشری که پا به کره ماه میگذارد، از نظر بشریت، از نظر انسانیت، اگر دو کار رو با یک دیگر مقایسه بکنیم، پهلو یک دیگر بگذاریم، بگیم آقا به تعبیر طلبگی خود ما سبب کدوم یکی از این دو کار بیشتر است، یا به تعبیر دیگه ارزش کدوم یکی از این دو کار برای بشریت بیشتر است، آیا همون بشری که میرود به کره ماه، آیا برای بشریت بهترین است که به کره ماه برود، یا بهترین است که از ویتنام خارج بشود، از فلسطین خارج بشود، به کره ماه نرود ولی از ویتنام و فلسطین هم خارج بشه؟ نه، او به کره ماه میرود برای این که در ویتنام و فلسطین بیشتر ظلم بکند و بیشتر سلب آزادی بکند و بیشتر تجاوز بکند. از علمم کاری ساخته است. یه موضوع دیگری که دانشمندان اروپا در این راه خیلی کوشش کردن و به نتایج ذنس و خوبی آوردن، این است سطح شعور و احساسات مردم آزادی از دست داده رو بالا ببرن. یه خودش راه برای استیفای حقوق و برای استیفای آزادی ها، سطح فکر مردم بالا ببرن، شعور مردم بالا ببرن، غیرت مردم تحریک بکنن. این همون راهیست که در شب گذشته عرض کردم. اسلام هم این را به عنوان یک شرط، نه به عنوان شرط لازم، نه به عنوان شرط کافی میپذیرد و باید هم چنین باشد. و انصاف را که بشر امروز از این نظر با بشرهای قرنهای گذشته خیلی خیلی تفاوت کرده است. بشر امروز ارزش آزادی را درک کرده است برای خودش و برای آزادی خودش کوشش میکند، فعالیت میکند، جنبازی میکند برای آزادی خودش، چون احساس کرده است آزادی را همینجوری نمیشود به دست آورد. باید قدرت ایجاد کرد. قدرت را به تنهایی نمیشود ایجاد کرد. وحدت و اتحاد باید به وجود آورد. اتحاد تنها کافی نیست، تشکل باید به وجود بیاد. تشکل تنها کافی نیست، برنامه و ایدئولوژی و این مسائل باید به وجود بیاد. تمام این اقدامات را بشر کرده است. ولی بازم آیا به نتیجه رسیده است؟ بازم نرسیده. چرا؟ علت ده. داستان معروفی هست از بوذرجمه و پادشاه معاصر خودش که اهل شیروان هست، میگوین همیشه نصیحت میکرد این پادشاه را به سحرخیزی و خودش هم صبح زود میامد، شام خوشش نمیامد که به این زودی بیاد. آخرش که من یه فکری این نقشه میکشم که این دیگه مزاحم نشود. یه افرادی رو سپرد، خب این سحر که بلند میشه حرکت میکند از خودش میاد بیرون، شما برید تمام لباسهای این رو بگیرید و هر که دارد ازش بگیرید که این دیگه دو مرتبه این کار نکند. همین کار کردن بین راه، هنوز هوا تاریک بود، گرفتنش، لباسش لختش کردن، پولاش گرفتن، لباسش گرفتن، راهش کردن، مجبور شد برگردد به خاله و بعد دو مرتبه خودش رو آماده بکند و لباس دیگه بپوشه و آماده بشه بیا. این روز دیرتر از روزهای دیگر آمد. ازش پرسید تو چرا امروز دیر آمدی؟ گفت امروز من یه حادثه برام پیش آمد. گفت ها، حادثه چیست؟ گفت حادثه این است که من با دوز برخورد کردم و دوز مانع شد. چه گفت دوز چه کرد؟ گفت همچین کرد، همچین کرد، همچین کرد، رفتم خونه، بالاخره یه ساعت تاخیر شد. خب جراباری که میگفتید سرخیز باش تا کام روا باشی چطور شد؟ گفت دوز از من سرخیزتر بود. بشریت اینجور است. شما اگر حساب بکنید اون چه که بشریت به اسلام بشر آزادی از دست داده برای به دست آوردن آزادی برای خودش تحصیل کرده، بشر آزادی سلب کننده همونها را به 100 درجه قوی تر تحصیل کرده. تشکل اونا خیلی تشکلشون بیشتر است. وحدت و اتحاد خیلی اتحادشون قوی تر است. وسیله خیلی وسیلهشون بیشتر است. شما الان اگر بزرگترین احزاب ملی دنیا را با تمام تأسیساتشون در نظر بگیرید، در مقابل مثلا دستگاه جاسوسی CIA Intelligence Service ببینید، در مقابل او صفر است. حتی در مقابل او صفر رسیدید. تمام قدرتها و امکانات را، حتی قدرت های تبلیغاتی را در اختیار خودش گرفته که باز بشر میبیند فاصله فرد از آزادی از دست داده با فرد آزادی سلب کننده به همون نسبتش که در قدیم بود 100 درجه بالاتر. اون وقت یه کاری هم علاوه شده است و اون کار علاوه این است. از مختصات بشر یه مسئله این است، نفاق است. انسان در مقابل حیوانات مختصاتی دارد. میگن حیوان ناطق، ناطق بودن یکی از مختصاتش است، مختصات زیادی دارد. یکی از مختصات بشر در مقابل حیوانات نفاق است. نفاق یعنی چه؟ یعنی به اصطلاح عوامانه جو فروشی و گندم نمایی در زیر کاسه نیم کاسه ای داشتن. این ها خواسته بشر هست که پیغمبر اکرم فرمود ما خاف علی دینی، ما خاف علیکم یا علی دینی مؤمنن ولا کافرن و انما خاف علیکم من کل مؤمن حلیم اللسان منافق الجنان. فرمود من از مؤمنها بر اسلام بیم ندارم، از کافرهای سریع هم بر اسلام بیم ندارم، ولی از منافق بر اسلام بیم دارم. و این نفاق در عصر ما به اوج خودش رسیده است. عجیب به اوج خودش رسیده است. یکی از فلاسفه اروپا معروف است در این قرون اخیر، مثل این که در قرن 17 و 18 بوده، به نام هوبل، هوبل انگلیسی معروف است. این فلسفه سیاسی در کتابش فارسی هم ترجمه شده است. مقایسه می کند میان حیوانهای اجتماعی و انسان که یه موجود اجتماعی. میگه حیوانهای اجتماعی از قبیل زنبور عسل، از قبیل مورچه، چون وضع اجتماع اونها یه سامان خاصی دارد، اختلاف در اونجا نیست، جنگ نیست، خونریزی نیست، ولی انسان چنین است. بعد میگه میان انسان و اونها یه تفاوتهایی وجود دارد. اینجور میگه خلاصه عرض می کنم میگه یکی از تفاوت‌هایی که در میان انسان و حیوانات اجتماعی هست که این سبب شده که اجتماع اونها منظم بموند و اجتماع انسان درش فساد واقع شود، این هست که در میان انسان‌ها رقابت وجود دارد، در میان اونها رقابت وجود ندارد.